صفحه 269. نورا با پل اتمام حجت می کند، یا مالر یا راک، یعنی یا من یا بریجیت. اما انسان چگونه بین دو نوع موسیقی که از هر دو به یک اندازه خوشش نمی آید انتخاب کند؟ موسیقی راک برای پل خیلی پرسرصداست. پل نیز مثل گوته گوشهای حساسی دارد. موسیقی رمانتیک احساسات استرابامیزی را در وی برمی انگیزد. روزی در طی جنگ که همه اطرافیان پل از گزارش‌های ترسناک آشفته شده بودند، نواهای هماهنگ کلید مینور موسیقی جدی و سنگینی جای آهنگ‌های تانگو و واس را که معمولاً از رادیو پخش می‌شد گرفت. آن نواهای هماهنگ برای همیشه چون پیشگامان فاجعه در خاطره کودک نقش بست. بعدها دریافت که تأثیر موسیقی رمانتیک باعث اتحاد تمام اروپا شده است. هر بار که دولت مردی به قتل می رسد یا اعلان جنگ می شود، هر زمان که لازم باشد کله مردم را از افتخار انباش تا با رغبت بیشتری بمیرند، این نواها پخش می شود. ملت هایی که تلاش می کردند همدیگر را نابود کنند، وقتی قرش مارش اعضای شوپن و یا ارویکای بتوون را می شنیدند، از هیجان برادروار یکسانی انباشته می شدند. آخ، اگر اختیار امور به دست پل بود، دنیا می توانست بدون موسیقی راک و بدون مالر وضع بهتری داشته باشد. اما آن دو زن نگذاشتند که او بی‌طرف بماند. مجبورش کردند که انتخاب کند بین دو نوع موسیقی، بین دو زن، و او نمی دانست چه کند، زیرا هر دو زن به یک اندازه برایش عزیز بودند. اما آن دو زن از همدیگر بدشان می آمد. بریژیت با اندوهی دردناک به پیانوی سفیدی نگاه می کرد که سالهای سال هیچ فایده ای نداشت جز آن که به صورت تاخچه از آن استفاده کنند. پیانو او را به یاد اگنس می انداخت که از روی عشق به خواهرش از بریژیت درخواست می کرد پیانو نواختن را فرا بگیرد. به محض آن که اگنس مرد، پیانو زنده شد و هر روز صدایش بلند می شد. بریژیت امیدوار بود که موسیقی خشمگین راک انتقام مادر خیانت دیدهش را خواهد گرفت و مزاحم را از خانه خواهد تاراند. وقتی دریافت که لورا میماند، خودش آنجا را ترک کرد. دیگر موسیقی راک شنیده نمیشد. صفحه ها روی گرامافون میچرخیدند. شیپورهای مالر در اتاق تنین میافکند و دل پل را که هنوز به یاد دخترش میتپید ریش ریش میکرد. لورا به پل نزدیک شد، سر پل را با دو دست گرفت و به چشمهایش خیره شد. بعد گفت: دوست داشتم برایت یک بچه می آوردم. هر دو می دانستند که پزشکان مدت ها قبل به او اخطار کرده بودند که نباید بچه دار شود. به همین دلیل افسود: حاضرم هر کاری لازم باشد بکنم. تابستان بود. لورا فروشگاهش را بست و دو نفری برای یک تعطیلات دو هفتهی عازم کنار دریا شدند. موجها به ساحل می خوردند و صدایشان سینه پل را می انباشت. آهنگ این پدیده طبیعی تنها صدایی بود که با شور و هیجان دوست داشت. او با حیرتی شادیاور پی برد که لورا با این موسیقی ممزوج می شود. در زندگیش تنها زنی بود که می دید شبیه دریا است، که خود دریا بود. چهارده. رومن رولان که در دادرسی ابدی علیه گوته خودش شاهد اتهام بود، دو خصلت برجسته داشت: برخورد ستایش‌آمیز نسبت به زنان. درباره بتینا نوشت او یک زن بود و همین دلیل کافی است تا او را دوست داشت. و دوم، اشتیاق سوزان برای همراه کردن خود با پیشرفت، که منظورش روسیه کمونیست و انقلاب بود. عجیب است که این ستایشگر زنان در عین حال بتهوون را هم به خاطر اجتناب و سلام کردن به زنان ستایش می‌کند. زیرا واقعه آب گرم تپلیتس، اگر آن را درست فهمیده باشیم، کلن در این باره است. بتوون با کلاهی کشیده بر پیشانی و دستها بر پشت به سوی ملکه و همراهانش که از بانوان و آقایان تشکیل می شد گام برداشت. چنانچه در سلام کردن به آنها کوتاهی کرده باشد، در این صورت به تمام معنا یک آدم بیادب است. اما باور کردن چنین چیزی سخت است. بتوون ممکن است آدم عجیب و عبوسی بوده باشد، اما هیچگاه نسبت به زنان بیادب نبود. بدیهی است که تمام این داستان بی‌معنی است و فقط به دلیل آنکه مردم و با شرمندگی حتی یک رمان نویس حس واقع بینیشان را از دست دادن پذیرفته و تکرار شده است. شما اعتراض خواهید کرد که غور کردن در صحت و اصالت یک تمثیل که بدیهی است هدف آن نه شهادت بلکه حکایتی استعاری است کار درستی نیست. بسیار خوب، بیایید استعاره را چون استعاره بررسی کنیم. بیایید منشأ آن را نادیده بگیریم که به هر حال هرگز دقیقاً به آن پی نخواهیم برد. بیایید مفهوم جهت‌دارش را که این یا آن کس خواسته است به قامت آن بپوشاند نادیده بگیریم و بکوشیم به قول معروف به مفهوم عینی آن پی ببریم. کلاه کاملا پایین کشیده بر پیشانی بتهوون به چه معناست؟ آیا به این معناست که بتهوون قدرت اشرافیت را همچون یک چیز ارتجاعی و بیدادگرانه نفی میکرد و کلاه در دست متواضع گوته به معنای دفاع از جهان به همان صورتی است که هست؟ آری، این توضیحی است که همگان آن را پذیرفتند. اما این توضیح غیر قابل دفاع است. همونطور که گوته ناچار بود برای خود و خلاقیتش یک طرز زندگی اتخاذ کند، بتهوون نیز در زمان خود ناچار بود همین کار را بکند. از همین رو سوناتهایش را به این یا آن شاهزاده تقدیم میکرد و حتی در ساختن یک کانتات به افتخار فاتحانی که پس از شکست ناپلئون در وین گرد آمده بودند و در آن گروه همسرایان چنین میخواندند: ای کاش جهان بار دیگر به همان وضع پیشین بازگردد، تردیدی به خود راه نداد. او حتی در این مورد آنقدر پیش رفت که یک آهنگ پولونز برای امپراتریس روسیه ساخت و گویی به شکل نمادین لهستان بیچاره را، همون لهستانی که 30 سال بعد بتینا آنطور شجاعانه از آن دفاع میکرد، در پای مهاجمش بر خاک میافکند. پاورقی 1. کانتات، شعر یا داستانی به صورت شعر که به آواز با موسیقی خوانده میشود. پاورقی 2. پولونز یا لهستانی، از رقص‌های ملی لهستان. نمونه‌های این رقص‌ها در آثار شوپن، شوبرت، لیست و بتهوون می‌توان یافت. ادامه. به هر ترتیب قصه استعاری ما بتهوون را نشان می‌دهد که بیان که کلاه از سر بردارد، از مقابل گروهی از اشراف با گام‌های بلند رد می‌شود و این حرکت به این معنا نیست که اشراف گروهی مرتجع، پست و حقیر بودند و او یک انقلابی قابل تحسین، بلکه به این معناست که کسانی که می‌آفرینند مجسمه شعر، سمفونی، از کسانی که فرمان می‌رانند بر مستخدم‌ها، کارمندها و یا کل ملت‌ها شایسته احترام بیشترند، که آفریدن از قدرت و هنر از سیاست برتر است، که آثار هنری جاویدانند نه جنگ‌ها یا مجالس رقص اشرافی. در واقع گوته نیز باید دقیقاً همینطور فکر می‌کرد، جز اینکه به نظرش فایده نداشت این حقیقت ناخوشایند را برای اربابان جهان در زمانی که هنوز زنده بودند افشا کند. او مطمئن بود که در ابدیت اربابان جهان نخستین کسانی خواهند بود که سر خود را در برابر او خم خواهند کرد و همین برایش کافی بود. داستان استعاری کاملاً روشن است، اما مردم آن را بد تفسیر کردند. کسانی که به این تصویر استعاری می نگرند و با شتاب از بتهوون تمجید می کنند، به طور مطلق غرور وی را در نمی آبند. اینان غالباً کسانی هستند که سیاست کورشان کرده است، که خودشان لنین، چگوارا، کندی یا میتران را بر فلینی یا پیکاسو ترجیح می دهند. مطمئنن رومن رولان اگر در گذرگاهی در تپلیتس با استالین مواجه می شد، از گوته بسیار بیشتر خم می شد. پاورقی. فدریکو فلینی 1920-1994، فیلمساز برجسته سینمای ایتالیا. موضوع احترام رومن رولان به زنان برای من کمی عجیب است. بتینا را صرفاً به این دلیل که او یک زن بود ستایش می‌کرد. او یک زن بود و همین کافی است تا او را دوست داشت. اما از کریستیان که بی‌تردید او هم یک زن بود تعریف نمی‌کرد. او بتینا را دیوانه و عاقل، بی‌نهایت زنده و بی‌نهایت شاد، با قلبی لطیف و دیوانه در نظر می‌گرفت و باز هم در قسمت‌های بسیار زیاد او را دیوانه می‌دانست. و ما می دانیم که برای انسان احساساتی واژه های آدم دیوانه و دیوانه و دیوانگی که در زبان فرانسه از سایر زبان ها بسیار شاعرانه تر است، فو، فول، فولی، بیانگر قلیان احساسات رها از قید و بند سانسور است که آلوار آن را چنین می خواند: هذیان های کاری عشق. و بنابراین وقتی بر زبان جاری می شوند همراهند با ستایشی لطیف و شورانگیز است. از سوی دیگر این ستایشگر زنها و پرولتاریا هرگز نام کریستیان را برخلاف تمام اصول جوانمردی بدون متصف کردن این نام به صفاتی چون حسود، چاق، سرخ و تنومند، سمج و بارها به صفت چاق برقلم نیاورد. عجیب است که این دوست زنان و پرولتاریا، این مبشر برابری و برادری، ذره‌ای برایش جالب نبود که کریستیان قبلا یک زن کارگر بوده و اینکه گوته با زندگی کردن با او در ابتدا به عنوان معشوق و بعد آشکارا به عنوان همسر خیش شجاعت خارق‌العاده‌ای از خود نشان داده است. گوته ناچار بود هم با پچپچه‌های سالن‌های وایمار مواجه شود و هم با مذمت دوستان روشنفکرش مثل هردر و شیلر که برای کریستیان قیافه می‌گرفتند. از اینکه اشرافیت وایمار از سخن بتینا که کریستیان را کوه گوش می‌خواند کیف می‌کرد من هیچ تعجب نمی‌کنم، اما از این تعجب می‌کنم که دوست زنان و طبقه کارگر از این حرف خوشش بیاید. از چه روز که یک اعیان‌زاده جوان که با بدخواهی برتری خود را به یک زن ساده به نمایش می‌گذاشت برای رولان این همه نزدیک بود؟ و از چه روز که کریستیان که دوست داشت بیاش آمد و برقصد که مواظب هیکل خود نبود و در شادی کامل چاق شد هرگز به صفت آسمانی دیوانه متصف نشد، بلکه دوست پرولتاریا صرفا او را یک آدم سمج میبیند؟ چرا دوست پرولتاریا هرگز به این صرافت نیفتاد تا در این واقعه به دیده کنایت نظر افکند که در آن زن ساده‌ای از توده مردم به حق روشن فکر جوان متکبری را به سزای عملش رسانده و گوته ضمن طرفداری از همسرش با سری افراشته، البته بدون کلاه، در برابر خیل اشراف و پیشداوری‌های بیشرمانه‌شان مغرورانه به پیش گام برداشته است؟ البته این داستان استعاری به همان اندازه داستان استعاری قبلی احمقانه است، اما یک سوال همچنان باقی میماند: چرا دوست پرولتاریا و زنان این داستان استعاری را برمیگزیند و نه آن دیگری را؟ چرا رولان بتینا را بر کریستیان ترجیح داد؟ این سوال به کنه مطلب میرسد، فصل بعد با آن پاسخ میدهد. گوته در یکی از نامه‌های بدون تاریخش بتینا را تشویق می‌کند تا از خودش بیرون آید. این روزها ما می‌گوییم گوته او را به خاطر خودمداریش سرزنش کرد، اما آیا گوته کار درستی کرد؟ چه کسی برای کوهپیمایان تیرولی شورشی، برای آوازه شاندر پتوفی پس از مرگ شاعر و برای زندگی میروسلافسکی جنگید؟ گوته بود یا بتینا؟ چه کسی همواره به فکر دیگران بود؟ چه کسی همیشه مهیای از خودگذشتگی بود؟ بتینا، در این باره شکی نیست. با این همه سرزنش گوته به این حرفا بی‌اعتبار نمی‌شود، زیرا بتینا هرگز از خودش بیرون نیامد. هر جا که می‌رفت خیشتن خیشش مثل پرچمی به دنبالش در اهتزاز بود. آنچه او را وامی داشت تا برای کوهپیمایان تیرولی بجنگد، خود کوهپیمایان نبودند، بلکه تصویر فریبنده بتینا بود که برای کوهپیمایان می‌جنگید. آنچه او را وامی داشت تا گوته را دوست داشته باشد، گوته نبود، بلکه تصویر اغوا کننده کودک بتینای عاشق شاعر بزرگ بود. بیایید حرکتش را به یاد آوریم که من آن را حرکتی به نشانه تمایل به جاودانگی خواندم. ابتدا بتینا نوک انگشتانش را به نقطه بین دو پستانش گذاشت، گویی می‌خواست دقیقاً کانونی را که به خیشتن معروف است نشان بدهد. بعد بازوهایش را از هم گشود، گویی می‌خواست آن خیشتن را به جایی دور به افق به ابدیت منتقل کند. حرکت به نشانه تمایل به جاودانگی در فضا فقط دو نقطه راهنما را می‌شناسد: خیشتن اینجا و افق آنجا در دوردست. فقط دو مفهوم، مطلق یعنی خیشتن و مطلق یعنی جهان. آن حرکت هیچ وجه مشترکی با عشق ندارد، زیرا دیگری هم نوع هر انسانی که بین این دو قطب قرار گرفته، خیشتن و جهان، پیشا پیش کنار گذاشته شده، از بازی حذف شده و نادیده انگاشته شده است. یک جوان 20 ساله که به حزب کمونیست میپیوندد یا تفنگ به دست به کوه ها میرود تا همراه با دسته چریک به جنگت، فریفته تصویر انقلابی خیش است که او را از دیگران متمایز میسازد و این کار باعث میشود که او خودش شود. سرچشمه مبارزه او یک عشق لگام گسیخته و ناخشنود به خیشتن خیش است، خیشتنی که میخواهد با صفات ممتاز و رسا مشخص کند و سپس آن را با حرکت به نشانه تمایل به جاودانگی که قبلا توضیح دادم در جلوی چشمان خیره هزاران هزار نفر به صحنه عظیم تاریخ بفرستد. و ما از امثال میشکین و ناستازیا فیلیپوونا در میابیم که چنین نگاه عمیقی میتواند باعث رشد یافتن، انبساط و بزرگ و بزرگتر شدن یک روح بشه شود تا اینکه سرانجام چون سفینه زیبا و نورانی با آسمان برود. آنچه مردم را وامی دارد تا مشتشان را با آسمان برافرازند، تفنگ در دستشان بگیرند و آنان را وامی دارد تا برای آرمانهای عدالت خواهانه و غیر عادلانه مبارزه کنند، خرد نیست بلکه یک روح بزرگ شده است. این سوختی است که بدون آن موتور تاریخ از حرکت باز می ماند و اروپا در زیر علف مدفون می شود و با آرامش به ابرهایی خواهد نگریست که در آسمان می گذرند. کریستیان رنج بزرگ شدگی روح را نداشت و مایل نبود خود را در صحنه عظیم تاریخ به نمایش بگذارد. گمان می کنم که او ترجیح می داد تاق باز در میان سبزه ها دراز بکشد و به گذر ابرها نگاه کند. من حتی گمان می کنم که در چنین مواقعی شادی را درک می کرد، یعنی چیزی که شخص با یک روح بزرگ شده از دیدن آن بیزار است، زیرا چنین شخصی در آتش خیشتن خیش در حال سوختن است و هیچ وقت شاد نیست. به این ترتیب رومن رولان دوست پیشرفت و عشق وقتی ناچار شد بین او و بتینو انتخاب کند لحظه ای هم درنگ نکرد. همینگوی که در آن دنیا از جاده پایین می رفت مرد جوانی را دید که از فاصله دور به سمت وی می آمد که با خوش سلیقگی لباس پوشیده و خود را به شکل جالبی شق و رق نگه داشته بود. با نزدیک شدن جوان خوش لباس، همینگوی لبخندی خفیف و شوخ را توانست در چهره او تشخیص دهد. وقتی چند گام از یکدیگر دور شدند، مرد جوان که گویی می‌خواست آخرین فرصت را برای شناسایی خود در اختیار همینگوی بگذارد، گام‌هایش را آهسته کرد. همینگوی با تعجب فریاد زد: یوهان! گوته با خوشنودی خندید، از اینکه توانسته بود چنین تأثیر نمایشی عالی بر جا بگذارد به خود مباهات می‌کرد. فراموش نکنیم که او مدت‌ها در زمینه کارگردانی تئاتر فعالیت کرده بود و استعداد یک شومن را داشت. سپس گوته بازوی دوستش را گرفت. جالب است که با آنکه الان از همینگوی جوانتر شده بود، ولی رفتار تو هم با بردباری افراد مسن را داشت و او را برای گردشی از سر فراغت همراه خود برد. همینگوی گفت: یوهان، امروز تو مثل یکی از خدایان شده ای. قیافه خوش دوستش او را از ته دل شاد کرده بود و با شادی میخندید. دمپایی‌هایت را کجا گذاشته ای؟ آن سایبان سبز چشمهایت کجاست؟ و پس از آن که از خندیدن بازی ساد گفت: بهتر بود با همین قیافه به دادرسی ابدی میرفتی تا قضات را با زیبایی خودت منکوب کنی، نه با استدلال. میدانی من در دادرسی ابدی حتی یک کلمه هم بر زبان نیاوردم از سر تحقیر، اما نتوانستم جلوی خود را بگیرم. میخواستم بروم و جریان کار را ببینم. الان پشیمانم. تو چه میخواهی؟ تو به سبب گناه نوشتن کتاب محکوم به جاودانگی هستی. تو خودت این را برایم توضیح دادی. گوته شانه بالا انداخت و با حالتی مغرورانه گفت: شاید به یک معنا کتاب‌های ما جاوید هستند. شاید. مکس کرد و آرام و با تأکید افسود: اما خود ما نیستیم. همینگوی با تندی مخالفت کرد: کاملا برعکس، احتمالاً تا چندی دیگر کسی کتاب‌های ما را نمی‌خواند. تنها چیزی که از فاست تو بر جا می‌ماند همان اپرای ابلهانه گنو است و شاید آن سطر درباره جذبه ابدی زن که ما را به این سو آن سو می‌کشاند. گوته با صدای بلند گفت:
Das ewig weibliche zieht uns hinan.
جذبه ابدی زن ما را به فراز می‌کشاند. درست است، اما مردم تا آخرین جزئیات را از زندگیت بیرون نکشند از فضولی کردن دست بر نمی دارند. ارنست، هنوز پی نبرده ای که آنان از چهره هایی حرف می زنند که هیچ ربطی به ما ندارد. یوهان، نگو که تو با گوته ای که آنها دربارهش مطلب می نویسند و حرف می زنند هیچ ربطی نداری. من قبول دارم که تصویری که پشت سر تو بر جا مانده کاملا با تو همانند نیست. قبول دارم که تو را کمی دگرگون می کند، اما تو هنوز در آن حضور داری. گوته محکم گفت: نه نیستم. و مطلب دیگری به تو بگویم، من حتی در کتابهایم حضور ندارم. آن کس که وجود ندارد نمیتواند حضور داشته باشد. این برای من زیادی فلسفی است. لحظه ای فراموش کن که امریکایی هستی و مغزت را به کار بینداز. آن کس که وجود ندارد نمیتواند حضور داشته باشد. آیا این خیلی بغرنج است؟ لحظه ای که من مردم به طور کامل در همه جا حذف شدم. من حتی از کتاب هایم محو می شدم. آن کتاب ها بدون من در جهان وجود دارند. هیچ کس هرگز مرا در آنها پیدا نخواهد کرد، زیرا تو نمیتوانی کسی را پیدا کنی که وجود ندارد. همینگوی گفت: دلم میخواست با تو موافق بودم، اما این مطلب را برایم توضیح بده. اگر تصویری که پشت سرت از خودت به جا گذاشته ای هیچ ربطی به تو ندارد، پس چرا وقتی زنده بودی آن همه هوایش را داشتی؟ چرا از آکرمن دعوت کردی که به تو ملحق شود؟ چرا شروع به نوشتن شعر و حقیقت کردی؟ ارنست، قبول کن که من هم به اندازه تو احمق بودم. این وسواس آدم به تصویر خود ناپختگی محتوم انسان است، زیرا خیلی دشوار است که آدم نسبت به تصویر خود بیقید باشد. این گونه بیقیدی از توان بشر خارج است. فقط پس از مرگ آدم به این مرحله نائل می شود و آن موقع هم این کار یک بار پیش نمی آید، بلکه مدت ها بعد از مرگ صورت می گیرد. تو هنوز به آن مرحله نرسیده ای، تو هنوز پخته نشده ای، ولی با وجود این مرده ای. چند وقت است واقعا؟ همینگوی گفت: 27 سال. چیزی نیست. تو قبل از اینکه کاملا به این آگاهی برسی که انسان میراست و بتوانی تمام عواقب این درک را بر دوش بگیری، باید حداقل 20 یا 30 سال دیگر صبر کنی. زودتر از این پیش نمیآید. من خودم درست قبل از اینکه بمیرم اعلام کردم که در درون خود چنان قدرت خلاقی حس میکنم که غیر ممکن است بدون برجا گذاشتن اثری از خودم از بین بروم. و البته باور داشتم که در تصویری که از خود به جا میگذارم زندگی خواهم کرد. بله، درست مثل تو بودم. حتی پس از مرگ قبول کردن این فکر برایم دشوار بود که دیگر زنده نیستم. میدانی واقعا حالت مخصوصی است. میرایی ابتدایی ترین تجربه آدمی است. با وجود این، بشر هرگز نتوانست آن را بپذیرد و دریابد و متناسب با آن رفتار کند. انسان نمیداند چگونه میرا باشد و وقتی میمیرد حتی نمیداند چگونه مرده باشد. همینگوی برای کاستن از سنگینی آن لحظه پرسید: تو یوهان، خودت میدانی که چگونه باید بمیری؟ آیا واقعا فکر میکنی که بهترین راه مرده بودن این است که وقتت را با صحبت کردن با من تلف کنی؟ گوته گفت: خودت را به هم حماقت نزن ارنست. تو خودت خوب میدانی که ما در این لحظه تا حدودی گرفتار تخیلات سبکسرانه نویسندهی هستیم که حرفهایی در دهان ما میگذارد که اگر دست خودمان بود شاید هرگز بر زبانمان جاری نمیشد. اما برای ختم مقال، امروز به ظاهر من توجه کردی؟ مگر لحظه‌ای که چشمم به تو افتاد نگفتم تو مثل یکی از خدایان هستی؟ گوته با حالتی تقریبا پرآب و تاب گفت: وقتی که همه مردم آلمان مرا یک اغواگر بی‌رحم در نظر می‌گرفتند همین قیافه را داشتم. سپس متأثر شد و افسود: می‌خواستم که در سال‌های آینده‌ات همین تصویر را از من داشته باشی. همینگوی با اغمازی ملایم و ناگهانی به گوته نگریست: و تو یوهان، از زمان مرگت به این سو چند سال است که زندگی کرده ای؟ گوته تا حدودی با دستپاچگی پاسخ داد: 156. و تو هنوز یاد نگرفته ای که چگونه بمیری؟ گوته لبخند زد: میدانم ارنست، رفتارم با حرفهایی که همین یک لحظه پیش به تو گفتم تفاوت دارد. خودم را مجاز دانستم که مرتکب این سبکسری بچگانه بشوم، زیرا امروز آخرین بار است که یکدیگر را می‌بینیم. و بعد با آرامی مثل کسی که دیگر صحبت نخواهد کرد این کلمه ها را بر زبان آورد: میدانی من به این نتیجه نهایی رسیدم که دادرسی ابدی مزخرف است. تصمیم گرفتم که بالاخره از مرگم استفاده کنم و اگر بتوان با این کلمه های غیر دقیق بیانش کرد به خواب روم. از شادی های لاوجود مطلق که به قول دشمن بزرگم نوالیس رنگی آبی دارد لذت ببرم. بخش پنجم، اتفاق، صفحه 287. 1. پس از نهار به اتاقش در طبقه بالا رفت. یک شنبه بود، قرار نبود مشتری جدیدی از راه برسد و کسی هم عجله‌ای نداشت که او صورت حسابش را فوراً بپردازد. تخت خواب پهن مثل صبح که از آنجا رفته بود هنوز نامرتب بود. منظره تخت خواب او را سرشار از خرسندی می کرد. دو شب را تنها در آن به سر برده بود. چیزی جز صدای خودش نشنیده بود و از پهنای تخت از این سر تا آن سر دراز می‌کشید. می‌خوابید، گویی می‌خواست بدنش همه تخت را، همه آنچه را که مال خودش و به خواب خودش متعلق بود در بر بگیرد. همه چیز را قبلا جمع کرده و در چمدان گذاشته بود و چمدان با در باز روی میز بود. روی دامن تا شدهش مجموعه شعر رمبو با جلد شومیز قرار داشت. کتاب را به این سبب با خود آورده بود که در خلال چند هفته گذشته خیلی به پل فکر کرده بود. پیش از تولد بریژیت اغلب با پل، در حالی که روی یک موتورسیکلت بزرگ پشت پل می نشست، به تمام فرانسه سفر کرد. خاطراتش از آن زمان و از آن موتورسیکلت با خاطراتش درباره رمبو در هم می آمیخت. رمبو شاعر مورد علاقه هر دو نفرشان بود. به شعرهای نیمه فراموش شده نظر افکند. مثل آن بود که یک دفترچه خاطرات قدیمی را ورق می‌زند و کنجکاویش آن است که آیا یادداشت‌های آن که با گذشت زمان به زردی گراییده است همچنان مؤثر و مضحک و جذاب باقی مانده و یا نه دیگر بی‌معنی شده است. شعرها همانطور مثل همیشه زیبا بودند، اما چیزی او را شگفت زده می‌کرد. شعرها هیچ ربطی به موتورسیکلتی که سوارش می شدن نداشت. دنیای شعرهای رمبو به شخصی که در قرن گوتن از زندگی می کرد نزدیکتر بود تا به بریژیت. رمبو که به همه فرمان می داد تا به طور مطلق متجدد باشند، شاعر طبیعت و آدمی آواره بود. در شعرش واژه هایی هست که انسان متجدد آنها را فراموش کرده و یا دیگر نمی داند چگونه از آنها لذت ببرد. زنجره، نارون، شاهک، درختان فندق، درختان لیمو، خاربون، بلوط، قراب‌های دلپسند، فضله‌های گرم کبوترخانه‌های کهنه و از همه مهمتر راه‌ها و گذرها. در غروب آبی تابستان از گذری سرازیر می‌شوم. گندمزار می‌خلدم، بر سبزه کوتاه گام می‌نهم. حرفی نخواهم زد، فکر نخواهم کرد. در دور دست ها پرسه خواهم زد، دور دست ها چون یک کولی شاد از طبیعت همچون که با زنی. چمدان کوچک را بست، بعد اتاق را ترک کرد، با چابکی از پله ها به سمت راه ماشین روی هتل رفت. چمدان را روی صندلی عقب اتومبیلش انداخت و پشت فرمان نشست. دو ساعت دو و نیم بود و او میباید الان در راه بوده باشد، چرا که دوست نداشت شب رانندگی کند، اما دلش نمیامد اتومبیل را روشن کند. مثل عاشقی که نتوانسته همه مکنونات قلبش را بر زبان بیاورد، منظره دوروبر او را از رفتن باز می داشت. از اتومبیل پایین آمد. تمام اطرافش کوه بود،